ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. شمار موارد ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته در ایران از 9300 نفر فراتر رفت. بخشی از نیروگاه اتمی بوشهر در معرض تعطیلی قرار گرفته است. و محمد جواد ظریف برای شرکت در کنفرانس قلب آسیا وارد تاجیکستان شد. وزارت بهداشت ایران از شناسایی 9310 مورد ابتلای جدید به بیماری کووید 19 در ایران در شبانه روز گذشته خبر داد. بر اساس آمارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران در این مدت 81 نفر نیز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی شمار کل درگذشتگان این ویروس در ایران از ابتدای شیوع تا کنون از 42400 نفر فراتر رفته است. در همین حال مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 نیز بر اساس آمارهای رسمی تا کنون در ایران به 1,865,000 نفر نزدیک شده است. آمارهای وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است و کارشناسان بر این باورند که آمارهای واقعی 3-4 برابر آمارهای رسمی است. معاون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بخشی از نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل تحریم‌های بانکی در معرض تعطیلی قرار گرفته است. محمود جعفری خاطر نشان کرد در صورت حل نشدن مشکلات مالی، تولید برق در واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر به احتمال زیاد متوقف می‌شود. به گفته معاون سازمان انرژی اتمی ایران، واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر در 5 سال گذشته حدود 2.5% از برق کشور را تامین کرده است. نیروگاه بوشهر که پس از سالها تأخیر سرانجام در سال 1390 به بهره برداری رسید، فعالیتش تا کنون چندین بار مختل شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه یک شنبه وارد تاجیکستان شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در فرودگاه دوشنبه پایتخت این کشور با استقبال معاون وزیر خارجه تاجیکستان مواجه شد. سفر دو روزه وزیر خارجه ایران به منظور شرکت در نهمین کنفرانس قلب آسیا روند استانبول انجام می شود. سازمان منطقه‌ای قلب آسیا روند استانبول در سال 2011 به ابتکار و پیشنهاد افغانستان و با حمایت ترکیه تشکیل شد. محمد جواد ظریف هنگام ورود به تاجیکستان تاکید کرد که هدف جمهوری اسلامی کمک به برقراری صلح پایدار در افغانستان است. علاوه بر شرکت و سخنرانی در نهمین کنفرانس قلب آسیا، محمد جواد ظریف با وزیران خارجه تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، هند و جمهوری آذربایجان نیز دیدار خواهد کرد. پس از 10 سال جنگ در سوریه قرار است امروز پنجمین کنفرانس بروکسل با هدف جمع‌آوری چندین میلیارد دلار جهت کمک‌های انسان دوستانه به پناهندگان و آوارگان سوری به صورت ویدیویی برگزار شود. نهادهای انسان دوستانه سازمان ملل متحد می‌گویند به دلیل انتشار بیماری کووید 19 فقر و گرسنگی 24 میلیون غیر نظامی سوری را تهدید می‌کند. این آمار در سال گذشته 20 میلیون بود. در نشست مجازی یاری دهندگان به سوریه، 50 کشور جهان و 30 نهاد غیر دولتی مانند آژانس‌های انسان دوستانه و مالی بین المللی شرکت خواهند داشت. هدف از این نشست جمع‌آوری 10 میلیارد دلار است که 4 میلیارد دلار آن صرف کمک انسان دوستانه در سوریه می شود و مابقی به کشورهایی که شمار قابل توجهی از پناهندگان سوری را در خاک خود پذیرفتند ارسال خواهد شد. اما از اول فروردین ماه جاری یک حرکت بزرگ فرهنگی به نام جشنواره 13 روزه نوروز با شرکت بیش از 160 چهره فرهنگی، هنری و دانشگاهی در از کشورهایی که همواره نوروز را جشن می‌گیرند برگزار شده است. در این فستیوال مجازی هر روز شماری از این چهره ها گوشه ای از هنرها و سنت های نوروز را بازگو می کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان بشنوید.
به همت یک سازمان مردم نهاد به نام گوندی شاپور در پاریس و با یاری شماری از انجمنها و نهادهای فرهنگی در اروپا و آمریکا، یک برنامه چند وجهی راه اندازی شده که جشنواره نوروز نام گرفته. هدف این فستیوال آنلاین بهاری گسترش همکاری‌های علمی، فرهنگی و هنری میان 15 کشوری است که همه ساله جشن نوروز را گرامی می‌دارند. شعر، ادبیات، موسیقی، سینما، عکاسی، هنرهای تجسمی، فرهنگ غذایی، صنایع دستی و ده‌ها برنامه متنوع فرهنگی دیگر با 3 زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه در این جشنواره بهاری گنجانده شده و در هر روز نوروز شماری از این برنامه‌ها وارد چند شبکه اجتماعی می‌شوند. در یکی از این برنامه‌ها سیف الله صمدیان، عکاس، فیلمساز، استاد دانشگاه و دوست و همکار 30 ساله عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس، ظاهر شده و از این هنرمند از دست رفته اینطور گفته:
من فکر کردم که چه میتونم از طبیعت به شما بدن که جایگاه اصلی نوروزه و وقتی به طبیعت فکر کردم به یک کسی واسطه بالا سرش عباس کیارستمی اومد به ذهنم و من مستقیم رفتم سراغ یکی از فیلم‌های کوتاهی که تازگی‌ها تدوین شده بود در رابطه با روزی هست که دو نفره رفتیم اطراف تهران عکاسی کنیم. زمان این اتفاق ظاهرا بهار نیست، پاییزه، ولی چون اصل قضیه به طبیعت برمیگشت و چون خوب میدونم که کیارستمی پاییز رو بیشتر از حتی بهار دوست داشت، اون چیزی که تو ذهن کیارستمی از طبیعت اصل نوروزه به نظرم همون پاییز بوده و من این فیلم رو هدیه میدم به چشم و جان کسایی که حالا این آب و خاکن یا مال کلن آب و خاک جهانن ولی اهل تصویرن و کسایی مثل کیارستمی رو ارزش میذارن.
پس از صحبت‌های آقای صمدیان، فیلم کوتاه او به نام یک روز با عباس کیارستمی پخش می‌شود. در بخش موسیقی جشنواره 13 روزه نوروز، سهراب پورناظری، آهنگساز و نوازنده تنبور و کمانچه، از موسیقی کردی و وارد کردن نفسی تازه به این نوع موسیقی گفته. این هنرمند 37 ساله زاده کرمانشاه با محمد رضا شجریان و فرزندش همایون و همچنین با آهنگساز و نوازنده هندی شجاعت حسین خان هم همکاری داشته. در لابلای سخنان سهراب پورناظری، یکی از آهنگهای نوروزی او نیز با صدای همایون شجریان پخش شده.
تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، سال کهن سال افکار دگرید شد، سبزه یار آمد عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد.
علی رضایی نوازنده تار و از شاگردان محمد رضا لطفی نیز در یکی از بخش‌های موسیقی جشنواره نوروز ضمن اجرای یک قطعه سازی همراه با تنبک نوازی پژمان گرامی، یکی از ترانه‌های انقلابی عارف قزوینی، شاعر آزادی‌خواه دوران مشروطیت را هم خوانده. جشنواره نوروز که از اول فروردین ماه جاری فعالیت خود را به صورت آنلاین آغاز کرده، پس از برپایی جشن 13 بدر به کار خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد،
و یه حرفایی
رها اعتمادی
همراه با
نابغه ترانه شهریار قمبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
بپردازیم به موضوع دیگر و اون هم گزارشی هستش که نیویورک تایمز منتشر کرده با عنوان جنگ سایه‌وار اسرائیل با ایران به دریا می رود. در این گزارش نوشته شده که اسرائیل و ایران سالها عمدتاً از طریق زمینی و هوایی در سراسر خاورمیانه جنگی جنگی مخفی داشتند و اکنون کشتی‌ها در دریاهای مدیترانه و سرخ تحت حمله‌اند. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
گزارش نیویورک تایمز ورود عرصه مقابله و جدال محرمانه جمهوری اسلامی و اسرائیل به حوزه‌های دریایی را در کانون توجه و بررسی قرار داده است. این گزارش با اشاره به انفجار اخیر در کشتی باری ایرانی شهر کرد در نزدیکی سواحل اسرائیل در دریای مدیترانه آغاز می شود و واکنش شرکت دولتی کشتیرانی ایران که مقصد کشتی را اسپانیا و انفجار را اقدامی تروریستی خواند، و بعد اشاره دارد که حمله اخیر به کشتی ایرانی فقط یکی از تازه ترین موارد مناقشه محرمانه طولانی مدت بین اسرائیل و جمهوری اسلامی بوده، به گفته یک مقام اسرائیلی استناد کرده که آن حمله را به تلافی حمله پیشتر به یک کشتی باری اسرائیلی ذکر کرده بود. نیویورک تایمز می نویسد از سال 2019 میلادی اسرائیل به کشتی های حامل نفت و سلاح‌های ایرانی از طریق شرق مدیترانه و دریای سرخ حمله می کند و جبهه دریای جدیدی طی یک جنگ سایه‌وار منطقه‌ای باز کرده که قبلا از طریق زمین و هوا اجرا می شد. به نوشته نیویورک تایمز به نظر می رسد ایران بی سر و صدا با حملات مخفیانه خودش پاسخ داده است و اشاره دارد به تازه ترین مورد در بعد از ظهر پنجشنبه که یک کشتی باری اسرائیلی به اسم لوری در نزدیکی دهانه حوزه دریایی خلیج فارس هدف یک موشک ایرانی قرار گرفت که تلفات یا خسارت قابل توجهی از آن گزارش نشد. نیویورک تایمز مبارزه اسرائیل را تایید شده از جانب مقامات آمریکایی، اسرائیلی و جمهوری اسلامی و بدل شده به امری حیاتی از اقدام اسرائیل جهت مهار نفوذ نظامی جمهوری اسلامی در خاورمیانه و جلوگیری از اقداماتش جهت دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت ایران به حساب آورده، گسترش منازعه را دارای خطر تشدید آنچه که درگیری نسبتاً محدودی بوده ذکر و آن را موجب پیچیده تر شدن اقدامات دولت بایدن جهت ترغیب جمهوری اسلامی برای برقراری مجدد محدودیت در برنامه هسته‌ای ایران در ازای تسکین تحریم ها قلمداد کرده است. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام ارشد سابق اسرائیلی می نویسد از سال 2019 میلادی کماندوهای اسرائیلی حداقل به 10 کشتی حامل بار ایرانی حمله کرده، و در ادامه به نقل از یک مقام وزارت نفت ایران، یک مشاور آن وزارتخانه و یک تاجر نفت امکان داده که تعداد واقعی کشتی های هدف گرفته شده بیش از 20 کشتی باشد. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی و 2 مقام ارشد اسرائیلی بیشتر کشتی ها از ایران را حامل سوخت برای سوریه و 2 کشتی را حاوی تجهیزات نظامی برشمرده و اشاره کرده است که پاییز و زمستان گذشته تعدادی کشتی نفتکش در دریای سرخ مورد حمله قرار گرفتند که بعضی مقامات به حوثی ها نسبت دادند. گزارش نیویورک تایمز از قول تحلیلگران و مقامات تهاجم اسرائیل علیه کشتیرانی ایران را دارای 2 هدف عنوان کرده: اول جلوگیری از ارسال تجهیزات برای حزب الله لبنان، و دوم خشک کردن یک منبع مهم درآمد نفتی برای تهران و افزایش فشاری که تحریم‌های آمریکا به بار آوردند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. با همین گزارش هم کم کم این بخش خبری در رادیو فردا به پایان میرسه. فقط فراموش نکنید که حتما با ما در ارتباط باشید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام و این شماره 2042022112113. این شماره شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. از همراهی شما سپاسگزارم.